أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درسهایی از نهج البلاغه بود، خطبه دوم را مشغول بودیم. خطبه دوم حضرت پس از ذکر شهادتین فرمودند که اصله به دین المشهور و العلم المعصور، خداوند پیغمبر اکرم را فرستاد با دین ظاهر روشن و نشانه رسیده که حالا یا معجزات باشد یا قرآن. تا اینجا ما درسمون رسید. و الناس فی فتن انجزم فیها حبل الدین. این ظاهر عبارت نهج البلاغه این است که این واو و ناس واو حالیه است و این جمله مربوط به همون جملات قبل است که به عصت پیغمبر اکرم رو حضرت مطرح می کرد، که پس و ناس و فی فتنن، مردم در فتنه هایی بودن، حضرت علی علیه السلام همون مردم زمان فرستادن پیغمبر اکرم رو میخواد بگه. ظاهر عبارت نهج البلاغه اینه، ولی بعضی از شراح نهج البلاغه به ذهنشون اومده که حضرت امیر داستان به عصت و فرستادن پیغمبر رو رها کرده و داره حکایت مردم زمان خودش را که مردم کوفه و مردم شام باشه، که مردم کوفه زیر نظر حضرت علی بودند و مردم شام تحت لوای حکومت معاویه، بعضی از شراح گفتن اینجا حضرت مردم زمان خودش را دارد میخواد ازشون صحبت بکنه، ولی ظاهراً حق با هموناییست که جمله رو مربوطه به قبل گرفتن. خداوند پیغمبر اکرم رو فرستاد در حالی که مردم این صفاتی رو که حالا ذکر میکنیم داشتند، یعنی مردمی که پیغمبر بین اونها فرستاده شد. همینطور که ما میگیم خدا پیغمبر رو فرستاد در محیطی که جهل و توحش و جنگ و ستیز حکم فرما بود، همون محیط و همون موقعیت رو حالا حضرت اینجا میخواد تشریح کنه که خدا فرستاد پیغمبر را به دین مشهور، ارسله به دین المشهور و الناس فی فتن، و حال این که مردم در فتنه هایی بودن که انجزم فیها حبل الدین، قطع شده بود در اون فتنه ها ریسمان دین، یعنی مسئله دین دیگه بینشون مطرح نبود، دین حق. اینو میدونیم که از اولی که خداوند بشر رو فرستاده است دین حق هم بین مردم بوده است، اما در محیط عربستان دین حق که مسئله توحید باشد و دین حنیف، ای اصلا قطع شده بود رشته هاش و مسئله بت پرستی بود و مسئله جنگ و ستیز بود و شرک و اینجور چیزا. و ناس فی فتنن، یعنی و مردم زمان پیغمبر در فتنه هایی بودن، در جنگ و ستیز ها، در شرک و بت پرستی ها، که انجزم یعنی قطع شده بود در اون فتنه ها، در بین اون فتنه ها حبل الدین، رشته های دین. حبل یعنی ریسمان دین، دین تشبیه شده به رشته، چون دین وسیله ارتباط مردم با خداست. حبل الله هم قرآن گفته میشه به این اعتبار که ریسمان وسیله ارتباطه، و اینجا در حقیقت تشبیه شده ارتباط معنوی به ارتباط حسی. ریسمان وسیله ارتباط حسی است، این رو استعاره آوردن برای ارتباط معنوی. حبل الدین وقتی در حقیقت اضافه مشبه و به حسب مشبه، دین تشبیه شده به رشته چون وسیله ارتباط است، وقت مشبه و به که حبله اضافه شده است به دین. رشته دین که وسیله ارتباط مخلوق با خالق است به طور کلی قطع شده بود در اون وقت. و تزعزعت سوار الیقین، تزعزع زعزع معنی متزلزل شدنه، سواری جمع ساریه، ساریه معنی ستونه، یعنی ستونهای یقین متزلزل شده بود، یعنی مردم راهی نداشتن برای که یقین نسبت به حق پیدا بکنن. افرادی که مردم رو بیدار بکنن، کلمات حق رو بر مردم بگن، با منطق با مردم صحبت بکنن، اینها راه های یقین دیگه، باید یک کسانی باشن اهل منطق و استدلال و در یه جایی که لازم میشه معجزات و اینجور چیزا نبود. متزعزعت یعنی متزلزل شده بود سوار الیقین، ستونهای یقین، یعنی راهی برای یقین مردم نبود. وقت تلف النجر، اصل محل اختلاف شده بود و مختلف شده بود. نجر اصلا به اصل لغت یعنی اصل، یعنی ریشه. نجارم که میگن نجار، معنیش این است که سر و کارش با ریشه هاست، چون چوب ها و ریشه ها همیشه پایه های درخت که اصل درخت است همیشه دست نجار میفته و با اره به حسابش میرسد. چون با ریشه و پایه درخت سر و کار داره بهش میگن نجار. نجار یعنی اصل. میخواد بگه که اصلا پایه های منطق مردم اختلافی بود و یه نواخت نبود. یه وقت است که در فروع مردم با هم اختلاف دارن، مثلا ما هر دو خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، قرآن رو قبول داریم، نماز رو قبول داریم، در مثلا فروع نماز، شکیات نماز، یه اختلاف نظری وقت بین اون پیدا میشه. یه وقت است نه، اصلا اونی که ریشه و اصل است درش اختلاف و جنگ و دعوا پیدا میشه. یه عده مثلا فرض بگیر خدا پرست میشن، موحدن، یه عده ماتریالیستن، از اول ریشه رو زدند و یا اساس دیگه قائلن، قائل به اصالت مادند و منطقشون هم منطق دیالکتیک است و میگن ما منطق مثلا متافیزیک رو قبول نداریم و اصلا اصل و ریشه درش نزاع و اختلاف هست. مردم عربستان در اون زخت که پیغمبر آمد همچی نبود که خدا رو قبول داشته باشن، اصل نبوت هم قبول داشته باشن، بعد مثلا در یه فروعی یه اشکالاتی پیدا شده باشه. نه، اصلا اساس را که مسئله خدا پرستی بود اونا گذاشتن کنار، بت بود و مسئله جنگ و ستیز بود و حتی عدالت هیچ مطرح نبود و در حقوق انسانی هر کس زور داشت، هر کس شمشیر داشت، مثل که حق با او بود، الحق لمن غلب، این منطقه جنگل، خلاصه منطقشون منطقه جنگل شده بود. پس وقت تلف النجر یعنی اصلا اساس دیگری شده بود برخلاف حق، نه اینکه مردم اصول را قبول داشتن و سر یه فروعی اختلاف بود، پیغمبر آمده باشد برای اینکه این فروع رو اصلاح بکنه. و تشتت الامر، امور متشتت شده بود. و زاغ المخرج و عمی المصدر، این حالا عبارت های مختلفه برای مجسم کردن زمان و محیط اون وقتی که پیغمبر مبعوث شد. و زاغ المخرج و عمی المصدر، انسان اگر در یه جایی رفت، پس کن رفت و به رودخانه این میخواد برگرده، بایستی که یه راه وسیعی باشد که بتونن برگرده، تصادم پیدا نشه. محل خروج یعنی اونجایی که میخوان از پهلوی این شط یا رودخانه بیان بالا، اگر تنگ باشه وقت در رفت و اومد برخورد پیدا میشه. مخرج یعنی اون راه خروج، محل خروج، اونجایی که مردم از این فشار بیان بیرون و راحت بشن. یعنی مردم وقتی که میفتن در یه فشاری یا در یه جایی به تنگینا گیر میکردن، دیگه نمیتونستن خودشو نجات بدن. همچنین که ما تعبیر میکنیم، میگویم در فشار زندگی گرفتار شدن، در تنگینای زندگی. این وزاغ المخرج، راه خروج مردم تنگ شده بود، یعنی مردم اصلا نمیتونستن اون محیط که بر خودشون درست کرده بودن، شرایط زندگی، مثل زمان ما اینجوری است، مردم یک عادات و یک شرایطی برای زندگی خودشون درست کردن که خودشون گرفتار این عادات و شرایط شدن و اون وقت یه تحول اساسی میخواد که یه نفر از طرف خدا مثلا مبعوث بشه یا یه آدمی که خیلی قوی باشد بیاد یه دفعه تمام این عادات و آداب باطل و رسوم غلط و زیر پا بگذارد و مردم از این تنگناهایی که گرفتار شدن نجات بده. این وواق المخرج، تنگ شده بود راه خروج مردم، مردم نمیتونستن از اون فتنه ها بیرون بیان. و عمی المستر، مستر باز اون راهی است که از شط میخوان گفتیم میان بیرون، به اعتباری که وارد شط میشی، مورد بهش میگن، منحلم بهش میگن عرب. مورد یعنی محل ورود، منحلم یعنی محل ورود به آب و شط. وقت در مقابلش مستر بهش میگن، برای که از اونجا صادر میشن، یعنی از اونجا بیرون میگن. اینا رفتن در یه جایی، در یه لبه مثلا شتی یا یه لبه گودالی، بعد راه برگشت کور شده. اگه یه توفاری مثلا بیاد یا یه سیلی بیاد، اون راهی که مخلص است که از اینجا میخوان بیان بیرون کورش کنه، اینجا میمونن، دیگه نمیدونن چه جوری از اینجا خودشون رو نجات بدن. و عمی المستر یعنی اون محل صدور، اون جایی که میخوان از این جای پایین خودشونو نجات بدن، خطش کور شده بود و مردم گرفتار فتنه ها بودن، راه فرار هم نداشتن. اینا همه عبارت و اخرای این است که خلاصه این فتنه ها مردم را احاطه کرده بود و مردم گرفتار این فتنه ها بودن و راه خلاص و نجاتی هم بر خودشون سراغ نداشتن. آداب غلط، رسوم جاهلیت، نمیدونم عاداتی که بر خودشون درست کردن، تقلید پدران و مادران، اینا همه یه شرایطی بود که بدبختی و گرفتاری واسشون درست کرده بود و یک قدرت پیغمبری میخواست بیاد که همه اینا رو زیر پا بیزارد و بگه من تمام رسوم جاهلیت رو زیر پا گذاشتم، تمام این قراردادادونم باطل و خراب، و بیاد به طرف خدا همه اینا تموم میشه. فالهدا خامل، هدایت خاموش بود، چراغ هدایت خاموش بود. والعما شامل، در مقابلش کوری و بیچشمی شامل همه بود، یعنی همه کور بودن، راه حق را گم کرده بودند، در یک گردابی گرفتار بودند و راه نجاتشونو نمیدونستن چیه. عصی الرحمن، خدا معصیت میشد، تمام کارشون که میکردن معصیت خدا بود. و نصر الشیطان، در مقابل شیطان کمک میشد، یعنی خواسته های شیطان به دست مردم انجام میشد. و خزل الایمان، ایمان مخزول شده بود، یعنی کوچک شده بود در نظر مردم، به ایمان به خدا بی ارزش بود برای مردم. فنهارت دعائمه، ستونهای ایمان واژگون شده بود. انهاره این معنیش واژگون شدن و سقوط کردنه. وقت دعائم هم جمع دعام است، دعام معنی ستونه، یعنی ستونهایی که برای ایمان هست، یعنی پایه های ایمان همه واژگون شده بود. و تنکرت معالمه، علامات و نشانه های ایمان به حالت بدی در آمده بود. تنکر معنیش این است که یک چیزی که صورت خوشی داشته به یه صورت و حالت زشتی در اومده باشد که یه امر منکر ناراحت کننده باشد. یه علامت و نشانه های ایمان ناشناس شده بود. خلاصه تنکرت معالم، و معالم جمع معلمه، معلم مراد اون علامت و آثار ایمان، آثار و نشانه های ایمان، اینا همه به صورت بدی در آمده بود. و درست سبولو، یعنی راه های ایمان مندرس شده بود. راه ایمان منطق است و استدلال و عقل، و در اونها منطق و استدلال و عقل حکم فرما نبود، زور بود و شمشیر و نمیدونم رئیس قبیله هرچه گفت باید عمل کرد و تقلید پدران و مادران. مثلا تقلید پدران و مادران خیلی بر اونها مهم بود، به منطق و استدلال هیچ اهمیت نمیدادن، برایش ارزش قائل نبودن. و درست یعنی مندرس شده بود، کهنه شده بود. سبولو، سبول جمع سبیله، راه های ایمان، راهی که انسان بتونه ایمان به حق پیدا بکنه، این مندرس شده بود، یعنی ارزش نداشت پیش اون مردم منطق و عقل. و عفت شروکه، اینا همه عباراتی است که یه مضمون رو میخواد بفهمونه دو، که خلاصه جهل و توحش و بربریت و جنگ و ستیز و اینجور چیزا در اون محیط حکرما بود و مردم گرفتار عادات و رسوم زشتی بودن که بخوان خودشونم از اینا نجات بدن نمیتونستن. این برای این مجسم کردن محیط اون روز حضرت این عبارت های مختلف رو دارد میفرماد. و درست سبولو، مندرس شده بود راه های ایمان. و عفت شروکه، شروک باز جمع شراکه، شراک راه مستقیم رو میگن، جاده وسطا. اون وقت عفه معنی همون درسته، باز تقریبا عبارت اخرای همونه، لفظ عوض شده. و عفت یعنی کهنه شده بود و مندرس شده بود راه های ایمان و حق. شروک جمع شراکه، شراک معنی طریق، اینو وسط طریق. عطا و شیطان، مردم اون روز اینجوری بودن که اطاعت میکردن شیطان را. فسلکو مسالکه، اون راه هایی که شیطان میره، شیطان همیشه مردم میخواد از حق منحرف کنه، مردم از عقل و منطق دورشون میکنه، سراغ عادات و رسوم باطل و سراغ جنگ و ستیز و شرک و اینجور چیزا میبردشون. فسلکو مسالکه، اینا اون راه هایی رو که شیطان براشون معین کرده بود همون راهو طی می‌کردن. و وردو مناهله، وارد می‌شدن اینها به آبشخورهای شیطان. این همون است که عرض کردم منحل و مورد، هر دو اون محلی که وارد میشن بر شط یا رودخانه که آب بردارن، تعبیر به آبشخور میکنن. اون وقت اینا وارد شده بودن آبشخورهای شیطان را، یعنی یه دفعه اون آبشخورهای حق را رها کرده بودن و در راهی که شیطان براشون مقرر کرده بود اونجا می رفتن. آب حیات گیرشون نمیمه، اون آبی که شیطان براشون مهیا کرده که اون وقت همی آب وقتی که مجسم میشه در جهنم میشه همون غسلین و صدید و اینها و ورد و مناهله وارد شدن آبشخورهای شیطان را. به هم سارت اعلامه، اصلا علمها و نشانهای شیطان به وسیله اینها سیر میکرد. این یه نکته است. شیطان ایادی زیاد دارد، هم ایادی جنی هم ایادی انسی. شیطان در اثر اغوا گاهی کاری میکنه که بشر خودش میشه عامل شیطان و همه میشن عامل شیطان، کارهای شیطان انجام. مثلا فرض بگیری در این زمان خودمون، در این وقتی که ما الان گرفتار جنگ با عراق هستیم، و شما حساب بکنید این صدام و کسانی که به صدام در منطقه کمک میکنن، اینا همه عامل شیطان بزرگ آمریکا هستن. ای آقای ریگان نه پول میده نه اسلحه میفرسته نه چیزی، فقط همون اونا حتی بتونن نفت میبرند و دلارای پولارم رو تو بانکای خودشون دارند و استفاده مای اوناست. اونا فقط فرمانده هستند و اغواگرند و تفتین کننده هستند. اون وقت اون میشینه اونجا نقشه میکشه تو کاخ سفید، ریگان و کیزینگر و نمیدونم ایادیشون و صهیونیست ها و اینهایی که عمال اون سیاست شیطانی آمریکا هستند، اینا اونجا نقشه میکشن. اون وقت همین هایی که بایستی حامی اسلام باشن، سران کشورهای اسلامی، بعضیشون با اینکه امکانات در اختیارشون هست، نفت در اختیارشون هست، قدرت در اختیار ایناست، ملت چقدر 1 میلیارد مسلمان هست، میتونن روی پای خودشون ایستاده باشن، اینا میتونن کار میکنن که آمریکا مجبور باشه به اینا باج بده، برای که قدرت اقتصادی دست اینا هست. ولی اینا میشن عمال شیطان بزرگ آمریکا. به هم سارت اعلامه، به وسیله همین صدام ها و این بعضی سران این کشورهای وابسته به آمریکا که همکاری با صدام دارن، به وسیله همین ها داره سیر میکند علم های آمریکا و پرچم های آمریکا و دستورات آمریکا که شیطان بزرگه. این که رهبر انقلاب با آمریکا میگه شیطان بزرگه، میجوره این واقعا شیطان بزرگه. حالا این شیطان بزرگم که اینجا حضرت فرمود عطا و شیطان، این شیطان بزرگ اینجوری بوده که مردم ابو جهل ها و ابو سفیان ها و اینها شده بودن پرچمدارهای شیطان و دستورات شیطان رو اجرا میکردن، به وسیله اونها دستور شیطان اجرا میشه. بعض مردم هستن شیطان لازم نیمونن بکشدشون، خود اینا دنبال شیطان تو میدونن. من یه وقتی داستان ظاهرا گفتم، یه وقتی هم که میگفتن یه کسی شیطان رو به خواب دید، دید یه رشته های زیادی، تناب های زیادی با خودش میبره. به شیطان گفت اینا چیه؟ گفت که اینها تناب ها و رشته هایی که به گردن بنی آدم میاندازم و طرف خودم میکشم اینا رو. بعد دید یه تناب بزرگی هم توش هست، گفت این مال کیه؟ گفت این مال شیخ مرتضی انصاریه. شیخ مرتضی انصاری چون خیلی مرد زاهد و عابدی است، با این تناب های کوچولو نمیشه دورو کشید، تناب کلفتی براش تهیه کردیم. بعد گفته بود شیخ مرتضی هم تالا به دام انداختی، گفته یه دو سه مرتبه بردمش ولی خواب وسط را پاره کرد و در رفت. بعد این شخص حالا اگه محترکم ها گفته بود که اون تنابی که من رو به وسیله اون میکشی چیه؟ گفته برو بابا خدا بابا تو بیامازد، تو تناب نمیخوای، تو بی تناب خودت میای. این تناب مال اونهاییست که باید نیرو مذهبشون کرد و کشیدشون. حالا واقعا بعضی ما مردم قربتن الشیطان داریم، از باطل حمایت میکنیم و با حق مبارزه میکنیم، قربتن الشیطان، با حکومت ها، با انقلاب، با اسلام مبارزه میکنه به نفع شیطان بزرگ آمریکا. ها چیزی هم به تو دادن، چیزی هم به تو میدن که تو اینقدر داری کار شکنی میکنی و علیه انقلاب فعالیت میکنی. نه، همین خوشه، شعر میگه علیه انقلاب، شعر میگه علیه اسلام، بقاله مینویسه علیه اسلام، ریگان و شیطان هم هیچی نه به حساب نمیارن، ولی این قربتن علیه شیطان داره کمک شیطان میکنه دیگه. از مردم اینجوری هم به هم سارت اعلامه، به وسیله این مردم اون وقت جریان داشت و سیر میکرد پرچمها و نشانه های شیطان و قام لوا او علم، پرچمهای کوچیک رو میگن علم، لوا او پرچم بزرگ، همیشه در یه جنگ یه پرچم خیلی بزرگ داشتن که او جلو بوده، بعد وقت هر دسته هر فوجی هم بر خودشون یه پرچم داشتن. اینجا اعلام جمع علمه، او پرچم کوچیکایی که دسته ها دارن، اون وقت لوا اون پرچم بزرگه. به هم یعنی به وسیله این مردم مشرکینی که در زمان پیغمبر بودن سارت داره سیر میکنه و میگرده پرچم های شیطان، این پرچم کوچیکا و قام لوا او و اون پرچم بزرگه به وسیله همین مردم رو پای خودش ایستاده. همیشه در جنگ تا اون پرچم بزرگ برافراشته بود این ملت رو پای خودش ایستاده بود، اگه اون پرچم میخوابید این علامت شکست این طرف بود، ولذا همیشه در جنگ ها بناشون برای این بود که یه پرچمدار چند نفرم همیشه اونجا باشن زاپاس، که اگر یه دفعه او پرچمدار اون که لوا دستشه تیر خورد و مثلا خواست پرچم بیفته، فوری اون دیگری پرچم را برافراشته نگاه داره. این پرچم بزرگش بودن لوا. میگه هم علمهای شیطون، هم پرچم کوچیکا شیطون، هم پرچم بزرگ شیطون، همه رو همه مردم قربت علی شیطون دارن میگردونن. خلاصه اینجوری بودن. فی فتنن داست هم به اخفاف، باز ای فی فتنن ای در حقیقت عطف بیان همون فی فتنن اوله. مردم در یه فتنه هایی بودن که این فتنه ها مردم رو له کرده بود. همینطور که عرض کردم جنگ و ستیز و ناامنی و بیاعتمادی و اینها وقتی که در مردم حکم فرما بشه اصلا خیلی زندگی بر مردم تلخ میشه. عادات زشت، رسوم زشت. ببینید شما الان مردم در زمان خودم با اینکه درآمد مردم نسبتاً بد نیست، یه وقتای مردم تو خانه های جلی زندگی میکردن، امروز مردم تو خانه هایی که آجوری هم باشه زورشون میاره زندگی کنن، با استی که نمیدونم با بتون ساخته شده باشه و رنگش هم چجوری باشه و نقشش هم چجوری باشه و پرده رنگی چجور داشته باشه و فرشش هم بایستی متر 2000 تومان اقلا باشه و یه شرایط اینجوری درست کردن. اون وقت این شرایط آدم، دختر میخوان شوهر بدن نمیتون، پسر میخوان زن بدن، یه خونه مستقل میخوان نمیشه، چه میکنیم نداره، خرج عروسی چقدره، نمیدن باید چقدر مهر باشه، چقدر شیوه ها باشه، چقدر فرض کنی خرج چی، اینجور تشریفات و عادات و بر خودشون درست کردن توش موندن. در صورتی که اگه فکر میکردن مردم یه همت میخواد که بابا جون رکن ازدواج و تشکیل خانواده پسر است و دختر فقط، هیچی دیگه شرطش نیست، دختر فقط، هیچی دیگه شرطش نیست، پسر الان در این جامعه داره زندگی میکنه، یه نون آبی هم میخوره، حال یا نون ماست یا پلومو، بالاخره داره نون آبی میخوره، بلا نون خالی میخوره، دختری هم توی خانواده هم اونم یه نون آبی میخوره، هر دو لباس برشون حتی هم میپوره، هر دو هم در همین روی این زمین سکونت دارن، منتها از هم جدا هستن به حکم شارع مقدس. یه عقد بخونی بینشون، ارتباط زناشویی برقرار بکنی، این دو نفری که از هم جدا هستن به با هم باشن. ازدواج همینه، باقی دیگه یه خونه مستقل، ماشین نشیندن چجور، شیر با حاجی، اینا همش رسوم غلطی. حالا چرا اینا درست شده؟ برای اینکه مردم از بس به هم دروغ گفتن، از بس به هم دیگه بی اعتماد شدن. اعتماد نداره، میگه خب من دخترمو به این پسر دادم، فردا دختر من راه هم که میره سراغ دختره دیگه، پس بایستی ریششو گیر بندازم 200,000 تومان 500,000 تومان مهر باشه، بایستی که مثلا ریشش گیر بندازیم یه خونه دربست داشته باشه. این برای اینکه مردم به هم دیگه دروغ گفتن، اعتمادشون نسبت به دیگه کم شده، این شرایط این عادات بر خودشون درست. حالا اگر چنون چه مردم میمدن میشدن مؤمن راستگو و به هم اعتماد کرد، این رکن ازدواج پسر و دختر بود، باقی دیگه همه عادات و شرایط غلطی بود. اینجا یه همت میخواد که مردم واقعا بیان این عادات زشت که همشون رو له کرده، گرفتار کرده، زندگی رو تعلق کرده، همه این عادات رو بیذارن کنه. فی فتنن داست هم به اخفافها و وطعت هم به ازلافها و قامت علا سنابکها. این حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه، غیر از این که نهج البلاغه کتاب پرمحتوایی است و مطالب مهمی داره، از نظر الفاظ و ادبیات هم خیلی برجسته است و واقعا فوق کلام افراد دیگر است، فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق در حق نهج البلاغه گفتند، یعنی فوق کلام دیگرانه اما از کلام خدا پایین تر. اینجوری است، استعارات و کنایات و تشبیهات و اینجور چیزا در کلمات حضرت علی زیاد. ببینید اگر در زمان ماها اگر چنون چه افرادی بنا بشه له بشن، نوعاً زیر همین وسایل نقلیه له میشن، یا زیر موتور مثلا، یا ماشین، یا قطار مثلا، فرض بگیرید تو خط قطار ایستاده یه قطار میاد لهش میکنه، یا تو جاده میره تو خیابون ماشین میره روش لهش میکنه، یا مثلا یه موتورسیکلت بهش میزنه پرتش میکنه لهش میکنه. نوعا این وسایل نقلیه و خودروهایی که عقل و شعور ندارند، در اثر اینکه عقل و شعور ندارد حساب نمیکنه که این آدمه، بابا جون یه انسان است، این ماشین سرش نمیشه که این آدمه، لهش میکنه میره. این زمان ما وسایل نقلیه باید اتومبیل و نمیدونم موتورسیکلت درجه پایین نشست و فرض کن قطارم درجه بالا شه. زمان حضرت امیر علیه السلام شطور بودست و اسب بودست و گاهی هم مثلا فرض بگیرید گاوها هم زور دارن. اگه بنا بود انسانهایی له بشن اون روز، ماشین و قطار که نبود زیرش برن، زیر پای اسب ها، یا مثلا فرض بگیرید شطور ای مست میشه، شطور ها نبینید اینجا شطور رامست، و اگر شطور مست بشه و کینه پیدا کنه نسبت به یک کسی، خیلی مشکل است بشه شرش رو برطرف کردن. گاو هم خیلی زور داره. حالا حضرت امیر میفرماد فی فتنن، این مردم در یه فتنه هایی بودن که داست هم، این مردم را این فتنه ها له کرده بود. دوست معنی همون له کردنه، داست هم لگدشون کرده بود و لهشون کرده بود به اخفافها، با پاهای نرمشون. خوف پای شتر رو میگن، پای شتر که پهن است و اینا، اما زور داره. اگر شتر نسبت به یک سکینه پیدا کنه با پاش اونو لهش میکنه دیگه. این تشبیه کرده حضرت فتنه های زمان را به یه شتران کینه توزی که نسبت به یه انسان کینه پیدا کنن و اون وقت این آدم رو زیر پاشون لهش بکنن. به اخفافه ها، اخفاف جمع خفه، خف پای شتر رو میگه. زلف این پایی که گوسفندا و گاو ها دارن. سنبک او سمی که ما میگویم سم اسب ستور، صحیحش همون سنبکه، سنبک عربیه. اینجا تشبیه کرده حضرت فتنه ها رو به شتران کینه توزی که مردم رو له میکنه، به گاوهای زورداری که زیر دست و پاشون له کنن، گاو میشه و گاو ها، به اسبهای قوی که زیر سمشون مردم رو له کنن. همون وسائط نقلیهی که در زمان ماها هست و عقل و شعور ندارد و وسیله له کردن مردمه، اون رو این وسائل نقلیه حیوانات بودن. این حیوانات هم که حسابی که این انسونه سالا زیر پومل له میشد نیم کردن، اگر چونسه شطور مست میشد و کینه نسبت به کسی پیدا میکرد، دیگه حساب این که حالا یه انسان رو بمیرد نمیکرد. نسبی فرمات